امروز 4 فوریه 2017 در ادامه بحث روی اصطلاح سیویل سوسایتی که در آخر جلسه صحبت میکردیم، یک بار دیگه یک پاورقی دیگه از صفحه 314 میخونم. یک بار دیگه این اصطلاح توضیح داده شده توسط نویسنده، در واقع 314 نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی، فصل فلسفه سیاسی آزادی جان لاک از کتاب جواد طباطبایی می‌خونیم. اونجا گفته جان لاک اصطلاح سیویل سوسایتی را به معنای اجتماع سیاسی و این اصطلاح را به عنوان معادلی برای پولیتیکال سوسایتی انگلیسی یا سیویتاس لاتینی استعمال کرده است که ربطی به جامعه مدنی در تداول جدید آن ندارد. یعنی بوگلیش گزلشافت که امروز گفته میشه، یعنی اون جامعه مدنی اون نیست. در آخر جلسه گفتیم که طباطبایی گفت که ما به خلاف همه مترجمان ایرانی به استثنای استاد محمود سنایی هر دو اصطلاح را به اجتماع سیاسی ترجمه کردیم. بعد میگه که چنان که به تفصیل در درآمد دفتر نخست این جلد گفته ایم، مترجمان فارسی رساله هابس و لاک مترجمان فارسی رساله هابس و لاک یعنی حسین بشیریه مترجم لویاتان هابس و حداقل یکی از نویسند مترجمان جان لاک حمید عزادمرو، میگه که مترجمان فارسی رساله هابس و لاک به اشتباه سیویل سوسایتی را به جامعه مدنی ترجمه کردند. اشاره های ما در این فصل ناظر بر این بحث است که تفصیل آن را اینجا نمیتوان آورد. اگر مانند مترجمان فارسی میان دو مفهوم اساسی اجتماع سیاسی و جامعه را خلط کنیم، این جامعه مدنی را خلط کنیم، این تفسیر از اندیشه سیاسی لاک که در واقع مبتنی بر مبانی بنیادین فلسفه لاک است معنای نخواهد داشت. افسون بر این تفسیر ناظر بر تاریخ تحول مفاهیم و به ویژه تحولی است که در روشنگری اسکاتلند صورت گرفت. پیش از این گفتیم که منظور از روشنگری اسکاتلند همون در واقع ظهور آدام اسمیت، آدام فرگوسن و همون جور که زیرش گفته فرانسیس هاچسن و دیگران بوده. اونجا دوره روشنگری که در واقع حوزه اقتصاد سیاسی شروع شد به توضیح داده شدن و اساسش هم اندیشه فلسفی لاک بود، اونجا اصطلاحاً بهش میگن روشنگری اسکاتلند، چون این نویسنده ها همه اسکاتلندی بودن در واقع. و لاک با تحولی که در مبانی ایجاد کرده بود راهی در برابر نظریه پردازان اسکاتلندی آدام اسمیت، آدام فرگوسن، فرانسیس هاچسن هموار کرده بود. تکرار میکنیم که چنین تفسیرهایی بر پایه ترجمه های مغلوطی که در زبان فارسی در اختیار داریم و در بی‌اعتنایی به منابع اساسی تاریخ اندیشه به هیچ وجه ممکن نیست. این توضیح رو مجددا خوندم که اون بحث جان لاکو که به لحاظ معنایی کوشش میکرد حوزه اجتماع رو از حوزه قدرت سیاسی به لحاظ معنایی، نه به لحاظ کلمه‌ای که به کار تونسته بود براش به کار بگیره، اینو توضیح داده، این روشن بشه. چون بعدن جان لاک در ادامه بحث خودش و بسط بحث خودش میاد موقعی که وارد انحلال حکومت میخواد بشه یه چیز جدیدی رو باز میکنه، میگه که حالا وقتی که بحث از انحلال حکومت میشه تکلیف اجتماع چی میشه. یعنی توضیح داشت میداد که رابطه اجتماعی که مردم از وضعیت طبیعی حالا با اون فرضیه‌ای که گذاشته بود خارج میشن و با همدیگه قراردادی میگذارن که بر مبنای قانون زندگی کنن، به یک معنای دیگه ترکیب از اجتماع و اجتماع سیاسی درست میکنن، میگه الان اگر اون قدرت سیاسی یا اقتدار سیاسی نقص کند ماهیت اجتماع را، ماهیت اجتماع سیاسی یعنی قانونگذاری را لغو کنه، منشأ مشروعیت قدرت را در نظر نگیره، تکلیف حکومت منحل شده است، یعنی دیگه حکومت قانونی و مشروعی وجود نداره. توی اونجا میخواد بگه خب حالا تکلیف این اجتماع چی میشه، چون اینا رو تا حدودی از همدیگه تفکیک میکرد توی صحبتش. نمیدونم روشنه یا نه، چون اگر اینجا روشن نباشه بحث بعدی لاک یه مقدار مبهم خواهد بود که چی رو داره دنبال میکنه. یک دیگه رسیده به اینجایی که یک حوزه‌ای هست اجتماع، یک حوزه‌ای هست اجتماع سیاسیه. اجتماع سیاسی زیر قول و قرارش میذاره قوه قضا، قوه قانونگذاری و قوه اجرایی رو نقض میکنه، در نتیجه دیگه حکومت مشروع و قانونی وجود نداره. حالا اجتماع تکلیفش با اون چیست؟ یا به عبارت دیگه وقتی که اون داره اون منحل شده یا منحل میشود اجتماع چه موقعیتی پیدا میکنن؟ صحبت اینه. اینم همینجا من اشاره کنم که لاک فیلسوف سیاسی است که برای اولین بار اتفاقا دو تا قوه اکزیکوتیو گوالت، قوه اجراییه، و لگسلاتیو گوالت، قوه مقننه رو بدون یودیکاتیو گوالت که قوه قضاییه باشه، اون دو تا قوه رو به صراحت لاک راجبشون صحبت میکنه و اونا رو از ویژگی های اجتماع سیاسی قید میکنه. یعنی گفتیم که دائم گفت قانون، قانونگذاری و اون حکومتی که اون قانون ها رو اجرا میکنن، اینا همون قوه مقننه و قوه اجراییه بود. این اولین بار لاکه که این قوه ها رو و تفکیک اونا رو به یک معنا چیز میکنه. بین ما بیشتر مصطلح شده که مونتسکیو این کارو کرده، ولی در واقع بنیانگذار چنین اندیشه لاکه. و لاک ولی از یه قوه دیگه ای هم صحبت میکنه به نام فدراتیو، قوه فدراتیو، قوه فدراتیو. ولی حالا اینکه کلمه چیست، ولی وقتی که توضیح داده میشه چیزی شبیه وزارت خارجه رو از توی اون معنا میکنه. من حالا بعدا یه کوچیک راجبش میتونم همین الان در واقع تیکه قوه فدراتیوش رو بخونم، ولی نکته توی اونجا هم علی رغم اینکه حالا توی تقسیم بندی شاید امروز برای ما عجیب باشه، ولی مزامینی توی توضیح فدراتیوش هست که بسیار جالب توجهه. یعنی بنیاد سیاست علم، حالا بنیاد دیپلماسی جهانی رو به نوعی توی اونجا توضیح میداد. من این فکر رو میخونم، قطعا از یه قسمتی از کتابه، ولی از اونجایی که الان اونو دقیق یادداشت نکردم از توی خلاصه‌ای که روی سایت هست اینو که از روی خود همین کتابه از اینجا میخونم، شاید هم الان دوستان نگاه کنن سریع پیداش کنن. راجب فدراتیو پاور در واقع انگلیسی شو نوشته، می نویسه جان لاک افسون بر دو قوه قانونگذاری و مجریه از قوه سومی نیز نام میبرد و آن را قوه فدراتیو مینامد. فدراتیو پاور در هر کشوری، و توضیح میده براش، میگه در هر کشوری گروهی از کارگزاران دولتی مأمور حل و فصل تنش‌هایی است که میتواند میان افراد دو اجتماع سیاسی متفاوت پدید آید که همان قوه فدراتیو است و اموری مانند اعلان جنگ، قرارداد صلح، انعقاد پیمانها و برقراری اتحادیه‌ها و نیز داد و ستدهای میان دولت‌ها را شامل می‌شود. می‌بینیم که راجب قوه فدراتیو دیگه به داخل کشور کاری نداره، به مناسبات حقوقی که میان کشورهای مختلف هست میگه این حوزه کاریش و وظایفش و تکالیفش در واقع اینه، این قوه فدراتیوی که خودش نامگذاری میکنه. این قوه ناظر بر حقوقی است که نظریه پردازان حقوق طبیعی جدید از گروتیوس و پوفندورف تا ولف آن را چجوری خونم ایک جاس انتیوم این باشه، ولی ترجیحاً من نمیتونم تلفظ درستش چیست، این انگلیسیه یا لاتینه؟
این لاتینه،
این لاتینه، ولی این اینو اولش چجوری میخونیم؟ یوس یوس باید باید بخونیمش، بس اگر اون باشه باید یوس بخونیم، اون مهم نیست، ولی معنی کرده حقوق عام ملل. خب در واقع پوفندورف که میدونیم از حقوق دانان قرن 16 و 17 است، اتفاقا همین توی زاکسن هم زندگی میکرده،
صفحه 306-307.
بعد گروتیوس هم حقوقدان معروف هلندیه، تا ولف هم میگه که اینا پیش از این راجع به این حقوقی که بین ملل هست صحبت کرده بودن، لاک از اونا اینو استفاده کرده که از محدوده حقوق اجتماع سیاسی فراتر میرفت و تنها به حقوق میان دولت‌ها مربوط میشد. بعد حواسمونم باشه ما یه برداشت غلط، حداقل من خودم رو میگم، مثلا میگن که فلانی حقوق بین الملل خونده، بعد ما فکر میکنیم که این مثلا حقوقدان حقوقدان بین الملل، یعنی همه چی، در صورت که اون معنیش حقوق بین ملت هاست، یعنی مثلا یه قراردادی بین مثلا ایران با همسایش وقتی میخواد تنظیم بشه یه کسایی هستن که میتونن اینا رو خیلی مثلا تخصصی تدوین کنن که این مثلا جنبه های ظریف و حساسش و اینا پیشبینی شده باشه یا در نظر گرفته شده باشه، به چنین حوزه‌ای گفته میشود حقوق بین الملل، ولی این معنیش این نیست که طرف حقوق همه کشورها را خوانده است. برخی اوقات بین ما ایرانی ها
بین ملل در واقع،
آره نه ولی نه بین ملل، آره بین ملل، یعنی بین
ملل. نمیتونی سفارت یک کشور رو بگیری مثلا،
نه من منظورم یه چیز دیگه است،
اون که گفتم ما فکر میکنیم که تمام حقوق جهان،
نه مثلا یه نفر حقوق ایران رو خونده، یه نفر حقوق یه حقوق دانی هم هست حقوق فرانسه رو خونده، یه نفر مثلا اینجا کسی که حقوق آلمان رو میخونه همین الانش هم نمیتونه بره توی هلند از حقوق استفاده کنه. من خودم دیدم که بعضی ها فکر میکنن که حقوق بین الملل یعنی کسی یه جایی میشینه حقوق همه کشورها رو میخواند و در نتیجه همه جا حقوقدان است، این منظور این نیست.
حقوق ما بین ملل،
ما بین ملل
در واقع یه گونه پیش درآمد
سازمان ملل.
دقیقاً یعنی یعنی حالا توضیح میده خودش بیشتر اینو.
وقتی اصلا موقعی که میگه بین الملل دیگه مفهوم است دیگه.
آره میگه بور لمکی نظریه پرداز حقوق طبیعی و این بور لمکی رو اگر این بولمکی حقوقدانی سوئیسی بین سالهای 1698 تا 1748 زندگی میکرده، 50 سال زندگی کرده. اینو فقط جهته این گفتم که توی پا ورقی کتابم تاریخ زندگی بعد این فرد توضیح داده، هیچ اشاره‌ای بهش نشده. مهمه بولمکی در واقع به نوعی می شود که حتما قبل از جان لاکه، یعنی جان لاک از این استفاده کرده. بولمکی نظریه پرداز حقوق طبیعی و مترجم گریتیوس در رساله اصول حقوق سیاسی درباره دو وجه قدرت دولت داخلی و خارجی می نویسد. خیلی جالبه این آدم در قرن در سال 1748 مرده، ولی این جملهش واقعا حیرت انگیزه. آنچه تا اینجا درباره وجوه اساسی حاکمیت گفته شد به طور دقیق و بلافاصله ناظر بر حکومت داخلی دولت است. خب راجب وظایف و حکومت، اما خوشبختی و رفاه یک ملت نه تنها نیازمند این است که نظم و صلح و آرامش در داخل تامین شود، بلکه از آنجا که لازم است که بتوان از آسیب دشمنان خارجی نیز در امان ماند و به کمک‌های سودمندی که میتوان از دولت‌های دیگر گرفت دست یافت، اینک ما باید بررسی وجوهی از حاکمیت را وجهه همت خیش قرار دهیم که به امنیت و امتیازهای خارجی دولت مربوط می شود و درباره مسائل اساسی آن بحث کنیم. یعنی راجع به این که سیاست خارجی علارغم این که حوزه‌ای موضوعاتش حوزه بیرون از کشوره، ولی مستقیم با مصلحت عمومی و منافع عمومی مردم و حتی رفاه مردم، امنیت و آزادی و همه چی مردم مربوط می شود. یعنی این در هر حال این حوزه رو جان لاک به عنوان سومین قوه بعد از قوه قانونگذاری و قوه اجراییه اینم توضیح داده بود. ولی برمیگردیم به قسمت همون حق پایداری یا نظریه مقاومتی که جان لاک مطرح کرده بود و صفحه نمیدونم آیا فکر میکنم فرصتی داشته باشیم. طباطبایی راجع به این نظریه مقاومت جان لاک یه نکته دیگه هم اضافه میکنه، اگرچه خیلی خیلی مهمه و گاه هم ممکنه خواننده فکر کنه که این زیاد ربطی به جان لاک نداره، ولی خواسته توضیح بده که در واقع ریشه های بحثی که جان لاک مطرح میکنه تحت عنوان مقاومت یا پایداری در مقابل نظام خودکامه، میخواد بگه که این ریشه این بحث در الهیات مسیحی بوده و در دوران مسیحیت شکلی از این بحث پیش از جان لاک وجود داشته است. و این توضیح اگر روشن باشه بخونم مطلب رو. صفحه نظریه مقاومت و نظریه رایج مسیحیت صفحه 317. این فصل 19 همی که اینجا مصفحه 317 لاک در فصل 19 هم، این در واقع فصل 19 هم مفصل ترین و آخرین فصل کتاب جان لاکه که درباره همین مسئله مقاومت هم مطرح شده. یه بار دیگه هم در واقع اون چی هم که گفتم که از این متن آلمانی بخونیم از همین فصل 19 همه، در همین زمین است. میگه که لاک در فصل 19 هم از دومین رساله درباره حکومت بحث مفصلی درباره نظریه مقاومت آورده و با مذهب مختار زمان خود درباره عدم جواز مقاومت در برابر پادشاه به مخالفت برخواسته است. حالا توضیح میده جلوتر چیست منظور. اون مذهب مختار زمان این بود که هر کس علیه شاه برخیزد علیه خدا جنگیده است. منظورش اینه. مسیحیت اینجوری میگفت. نظریه رایج مؤمنان مسیحی درباره عدم جواز مقاومت مبتنی بر مفاد آیه‌ای از نامه پولس قدیس به رومیان بود. اون نامه چی بود؟ آنان که در برابر ولی امر مقاومت کن آن که در برابر ولی امر مقاومت کند از فرمان خداوند سرپیچی کرده است. این برابر نظریه رایج کلیسای انگلستان نیز سرپیچی از فرمان پادشاه عین محاربه با خدا به شمار می آمد و رعیت موظف بود در برابر فرمان روای خودکامه اطاعت پیشه کند. اما گروه‌هایی از نظریه پردازان سلطنت مشروطه بران بودند که شاهی را که خود کامگی پیشه کند به دلیل اینکه قرارداد آغازین با مردم را یک طرفه نقض کرده است میتوان به قتل آورد. این و یک بار اتفاق افتاد توی انگلیس، شارژ اول رو ادامش کردن. یعنی علی رغم اینکه اون موقع نظریه رایج این بود که در افتادن با شاه در افتادن با خداست، ولی اونو ادام کردن. لاک با بهره‌گیری از مقدمات نظریه قرارداد بستی به نظریه مقاومت داد. در هر موردی که شاهی از محدودی قانونی که وظایف او نسبت به اجتماع را تعیین کرده تجاوز کند، یعنی خلاف اعتماد مردم عمل کند، انحلال حکومت تحقق پیدا کرده است. میگه اصلا وقتی این کارو بکنه دیگه اصلا خود به خود اون حکومت منحل شده و متحقق شده انحلالش.
قرارداد به هم خورد.
به هم خورد. با انحلال حکومت مردم این حق را می‌یابند که حکومت جدیدی ایجاد کنند. لاک در مخالفت با کسانی که اعتقاد داشتند که مردم تنها زمانی می‌توانند قوه قانون‌گذاری جدیدی را ایجاد کنند که نظامی بیدادگر بر آنان تحمیل شود، تسلیم قدرت بیگانه شده باشند، یا حکومت به طور کامل نابود شده باشد، یعنی تو یکی از این سهالت که قبلا هم خوندیم توضیح داد که یا نظام بیدادگر یا تسلیم قدرت بیگانه یا حکومت به طور کامل نابود شده باشد، برام بود که چنین باوری به معنای آن است که به مردم تلقین کنند که زمانی می توانند به درمان خود اقدام کنند که بسیار دیر شده و فرصت درمان فوت شده است. لاک این جملهش اینجا بیشتر معنی پیدا میکنه تو جمله بعدی. لاک می افزاید میگه اگر اون کسایی که میگن که دیگه در اون چه لحظه ای است که شما میتوانید مقاومت کنید در مقابل قدرت خودکامه، میگه زمانی است که مثل این میمونه که شما اجازه دادید پاهاتون به زنجیر بسته بشه و بعد دوباره بهتون گفته بشه که خب حالا خودتون آزاد کنید. این معنا رو میرسونه. این جملهشو میخونم. لاک میافزاید در واقع این نظر چنان است که نخست آنان را برده کنیم و آنگاه آزادی آنان را پاس داریم. یا بهتر دوباره میگه یا آنگاه که پای آنان در زنجیر است به آنان بگوییم که میتوانند مانند آزاد مردی عمل کنند. اگر تا زمانی که مردم راهی برای فرار از دست خود کام نداشته باشند نتوان به یاری آنان شتاف، هرگز از خودکامگی در امان نخواهند بود. از این رو مردم حق دارند نه تنها از خودکامگی خارج شوند بلکه از آمدن آن نیز جلوگیری کنند. لاک در جای دیگری از همین فصل می نویسد غایت حکومت تأمین مصلحت بشریت است و می افزاید کدام یک از میان این دو شق بهتر است؟ مردم دستخوش اراده نامحدود خودکامه‌ای باشند یا اینکه با فرمان روایانی که از حقوق خود تجاوز می‌کنند و آن را برای تخریب و نه برای صیانت دارایی‌های مردم به کار می‌گیرند بتوان به مخالفت برخاست. مخالفان نظریه مقاومت برام بودند که اگر حکومت را به امان مردم جاهل و بر حسب معمول ناراضی رها کنیم و آنان بتوانند با دیدگاه‌های ناپایدار و آشفته خود در کار حکومت مداخله کنند، رخنه در ارکان دولت خواهد افتاد. لاک در پاسخ به این ایراد از این نظر دفاع می‌کند که مردم به طور طبیعی محافظه‌کارند. اینجا لاک در واقع از همون چیز دیدگاهی که راجع به انسان توی شرایط طبیعی میگفت که وحشی نبوده، میگفت که یه عقلی توش کار میکرده، میگفت که یه چیزایی رو رعایت میکرد، یک معیارهایی برای خودشون نانوشته و ناگفته داشتن، حالا بهش خودش گفت قانونهای طبیعی. اینجا هم به نوعی از اون چیزش استفاده میکنه، میگه که این که مردم اگر بیان به میدون و بخوان حکومت خودکامه رو از قدرت رو ازش سلب کنن، میگه خیلی این اتفاق نمیفته. حالا بعد استدلال میکنه، میگه مردم به چیزهایی که عادت دارن نهایتا همونو عمل میکنن و یه چیز یه کمی گنگ چند پهلوی رو اینجا مطرح میکنه در مقابل اون سوالی که خودش گفت که میگن که اگه مردم جاهل نادانو حالا بذاریم بعد تکلیف چی میشه، یا اون چیزی که گفته که بعضی موقع میگن تو یکی اونو بذارم گفتی یک تحول میتواند پیروزی جهل باشد بر چی؟
بر ظلم.
بر ظلم. من توی یک موضوع دیگه محمود گفت از اون استفاده کردم الان که بگم که لاکم در واقع در مقابل این سوال که بهش میگن که اگر جهل بخواد بر چیزی حالا به نام ظلم غلبه پیدا کنه، خب اون تو تکلیفش معلومه دیگه که چی میشه. بعد ولی لاک حالا چی میگه؟
یعنی میگه مردم هر لحظه شورش نمیکنن.
آره.
اونایی که میترسن
این اتفاق نمیفته.
اتفاق واقعا ایران اینطوریه دیگه.
آره.
مثلا از مشروطیت تا این انقلاب چیز هر روز مردم که تو خیابون نمیان که یه 100 سال گذشته یه حرکت الان بعد از اون معلوم نیست، یعنی درستم هست. بالاخره مردم با اینکه هی بترسونن از اینکه شما اگر مقاومت کنین، اگر بگین ظلم هست، که شیرازه به هم میخوره، ایران میشه نمیدونم سوریه، هی ما از این چیزا میترسونن که لاقل حرفتون هم نزنین که مثلا ایران میشه سوریه. اینجوری نیستم فکر کنم یک شباهتی به وضعیت ما هم داره. یکی مردم اینجوری تعرض انقلاب کنه، مردم تو میتونیم اعتراض علیه ظلم بکنیم. منظور فکر کنم لاک اینه. این تیکه
میگه لاک در پاسخ به این ایراد از این نظر دفاع میکند که مردم به طور طبیعی محافظه کارند، به آسانی و نسنجیده دست به انقلاب نمیزنند. انقلاب اینجا منظورش انقلاب مصطلح امروز ما نیست، یعنی هرج و مرج. منظورش
مال ما فتنه.
حتی وادار کردن چی گفتیم همون؟
یه مال ما همون معنی میده، معنیش تغییر نکرده بود.
و حتی وادار کردن آنان به اصلاح عیب‌های شناخته شده‌ای که با آنها خوگر شدن کار چندان آسانی نیست. خب از جنبه های حرفاش درسته، یعنی کاملا اگر ایرادهای امری با گذشت زمان آشکار یا تباهی پدیدار شود، به اشکال میتوان مردم را وادار به تغییر وضع کرد و همین تناسایی که در مردم رخنه کرده است موجب میشود که آنان حکومت دیرین خود را رها نکنند. این یه نگاهش هم به خود انگلیسه، علارغم اینکه یک دوره نسبتاً طولانی چند دهه سلطنت میره، بعد یک بار میفته از سلطنت دربار پروتستان، دربار کاتولیک، بعد کرانول جمهوری میشود. میدونیم که انگلیس توی یک فاصله جمهوری میشه، بعد جمهوریش ارثی میشه، بعد از کرانول میرسه به پسرش فلان. در نهایت دوباره سلطنت بر میگرده. آنچه که اونجا دوباره تثبیت میشه ادامه همون سلطنت قبلی بود ولی مشروطه، که نهایتاً تحت عنوان انقلاب شکوهمند 1688 گفته میشود. بعد میگه که موجب میشود که آنان حکومت دیرین خود را رها نکنند. تجربه انقلاب های انگلستان توی گیومس انقلاب ها و بی ثمر ماندن کوشش های مردم آن برای تغییر حکومت مبین این است که مردم به قانون های کهن پادشاه، اعیان و عوام بازگشتند و با همه کوشش هایی که برای برگرفتن تاج از سر شاهان ما صورت گرفته، هرگز منجر به این نشده است که مردم در مسیر دیگری قرار گیرند. در واقع به نوعی میبینیم که جان لاک اینجا داره میگه که اون روح حکومت توی جامعه اون ماندگاری خودش رو داره. جان لاک میگه و اگر از تحول و از سلب قدرت صحبت میکنه، ظاهراً یه چیز یه دریافت خاصی داره، یعنی از یه طرف میگه هست، از یه طرف میگه که باید به صلاح حکومت منحل شود.
یعنی اینو مفتهم به شورش میکنن و از بین بردن شیرازه جامعه.
آره.
این توضیح میده که جامعه شیرازش به هم نمیخوره. مردمان حتی اگه شاه هم بکشن یک کسی دیگه میارن که اون قراردادها رو رعایت کنه. اینجوری نیست که شیرازه به هم بریزه. یعنی در نقد کسانیه که املاک ایراد میگیرن، که چون در اصل حرفش اینه که در مقابل شاه اگر مقاومت کنی، این حتی قدیمی ارسطو هم همینو میگه، اگر در مقابل شاه مقاومت بکنی اون هرج و مرجی که حاصل میشه بسیار بدتر از قانون این ظالمه. این معروفه کاره، این نقد اونو میکنه، این همیشه بوده، میگن اگر اون حکومت رو بندازی که ظالمه، اون هرج و مرج خیلی بدتر از قانون بده. این منظور حالا پاسخ اونو داره میده. مثلا میگم، یعنی این پاسخ اونو میده که خب انگلستان با سنتاش و اینا میگه ترسی نداره، یعنی ما اگه بتونیم اینو رعایت کنیم یعنی در واقع پاسخ اونه که این مردم محافظه‌کارن و روی سنتاشون میمونن.
میگه تجربه انقلاب‌های انگلستان و بی‌ثمر ماندن کوشش‌های مردم آن برای تغییر حکومت مبین این است که مردم به قانون‌های کهن پادشاه، اعیان و عوام بازگشتند و با همین کوشش‌هایی که برای برگرفتن تاج از سر شاهان ما صورت گرفته، هرگز منجر به این نشده است که مردم در مسیر دیگری قرار گیرند. ایراد مقدری که میتوان گرفت این است که چنین نظریه ای مردم را به شورش خواهد راند و بذر آشوب خواهد افشان. داد در پاسخ به این ایراد می نویسد که این نظریه بیشتر از دیگر نظریه ها این نظریه داد در پاسخ به این ایراد می نویسد که این نظریه بیشتر از دیگر نظریه ها مردم را به شورش نمی کشاند. یعنی منظورش اینه اونایی هم که میگن نکنید یه چنین کاری، میگه خود اون همون توصیه منجر میشه که منفجر بشه. جای دیگه اینو اشاره میکنه، میگه که اینی هم که من میگم بایستی علیه خود کام بلند شد، میگه خود این جامعه رو به اون اندازه که اونا میگن نکنید به شورش نمیکشونه.
یعنی اون خودکامگی خودش آره. مبنای شورش رو فراهم آره. میاره. اینطوری نیست که اینی که من میگم جلو خودکامه رو بگیریم بازم کمتر از اون چیز داشته. اون خود اون خودکامه جامعه رو به منبست میکشه، اصلا نطفه شورش توشه.
بله. میخوام اونجا رو دیگه نخونم چون قسمت‌های مهمتری رو بخونم. یه چند سطر بیایم پایین تر، میگه که افسون بر این که مردم حق داشته باشند برای تأمین امنیت خود و جلوگیری از سوء استفاده از اعتمادی که به حکومت کردند قوه قانونگذاری خود را تجدید کنند. ببینید راجب لاک وقتی داره صحبت میکنه از چند سطح پایین تر، چند سطح پایین تر اونجایی که نوشته شده پاورقی دوم دو گذاشته شده بعدش افزونه، بگم 1 2 3 4 5 6 7 8 سطر هشتم از آخر، سطر هشتم از آخر. افزون بر این که و افزون بر این که مردم حق داشته باشند برای تأمین امنیت خود و جلوگیری از سوء استفاده از اعتمادی که به حکومت کردن قوه قانونگذاری را خود را تجدید کنند بهترین مانع در برابر شورش است. ببینید دوباره اینجا یک بار متوجه میشیم که جان لاک از آلترناتیو، از جایگزین کردن خودکامه، تغییر قوه قانونگذاری است. یعنی نمایندگان مردم بایست تغییر کنند.
نه
آره.
قوه قانونگذاری نکته اصلی اینه، یعنی جلوی شورش و انقلاب رو با این رفرم میگیره
آره.
با این اصلاح تغییر قانون
آره.
قوه قانونگذاری
بهترین
قوه قانونگذاری میگه کسی که قانون اجرا نکرده، چون قانونش شرطش به اینه که اون قانون خوبه و اونا ازش
میگه وقتی که اون قانونگذاری نقض شد. قبلا در قسمت اول خوندیم گفت خود به خود اون حکومت دیگه حکومت نیست از نظر، میگه بعد میگه که اگر مردم اون قوه قانونگذاری خود را تجدید کنن بهترین مانع در برابر شورش است، زیرا شورش مخالفت با شخص نیست بلکه با اقتداری است که تنها بنیاد آن در نظام نامه ها یا کنستیتوسیون و قانون های حکومتی آمده است. آنان که از قانون تجاوز و چنین تجاوزهایی را نیز توجیه می‌کنند، از این رو که اساس اجتماعی سیاسی و حکومت را برهم زده و زور و خشونت را جانشین قانون کردن، خود شورشی هند. اینان، یعنی میگه اونا با اون کارشون خودشون همونجور که محمودم گفت زمینه شورش را فراهم میکنن. اینان با این عمل خود بار دیگر وضع طبیعی و وضع جنگ را برقرار کردند و معنای واژه شورشی یا ربل جز این نیست. اینجا دیگه ادامه نمیدم و آخرین قسمتی رو که میخونیم راجع به فصل 19 همه،
یعنی یه چیزی که مثلا بعدن هم توی جامعه شناسی سیاسی هم درست شده، اینه که در واقع این نقش خود حکومت رو در همکاری جامعه بیشتر از نقش منتقدین میدونه. یعنی میگه منتقدین فقط میخوان اون اصلاح بکنن، در حالی که شما اگه پایداری بکنین جامعه به هم میپاشه. یعنی نقش اون عنصر رهبری، نقش حکومت زیاده در فروپاشی، در انقلاب ها. انقلاب فرانسه هم تو کویل کتابش بکنین نقش خود دولت خیلی زیاده در فروپاشی یک کشوری، تا اینکه مردم، چون مردم در واقع دنبال اون قوانین خودشون هستن، وقتی اونا مقاومت میکنن فروپاشی متعلق به حکومته. مردم رو در یه راهی میذارن که جز به هم ریختن راهی دیگه براشون نمیذارن. این یه جوری توضیح میده که تو این وسط در واقع خود اونا شورشی هم، اونایی که قوانی رو زیر پا میذارن. چون آره دیگه این قوانی با هم توافق رسیدن، آره یعنی در واقع این میخواد آخر توپ رو یعنی اونا همیشه تو تاریخ رو میدفن این ور که این مردم اگر شورش کنن استفیه هرج و مرجی میاد که از اون قانونی بهتره، یعنی همه رو تو اینجا این لاک میندازش اون بر میگه در واقع اونا هم که جامعه رو به هم میپاشون، اون کسی که مقاومت میکنن در مقابل خواست مردم.
این قسمت که میخونم از صفحه 321 که قبل از اون من اول یه توضیح میدم، گرچه برداشت منه ولی میتونه موقعی که من میخونم یه مقدار بهتر، حداقل دوستانم اگر نظر دیگه دارن روشن بشه که بحث سر چیز. قبلا توی زندگی نامه لاک اول چند جلسه قبل گفتیم که جان لاک تحت تعقیب بود، مدتی اصلا مخفیانه زندگی میکرد و زمانی که این به خصوص این دو تا رساله‌شو مینوشت اساسا وضعیت انگلیس خیلی بحرانی و خیلی تیر و تار بود و جان لاک هم در دوران که در بیرون انگلیس بود اینا رو مخفی زندگی میکرد مینوشت. خب طبیعی است یه مقدار فضا روی نوشته اون تأثیرات معین خودشو گذاشته، گرچه نظریه پردازش شایع بود. بعد ولی کتابش هنوز چاپ نکرده بود، هنوز منتشر نکرده بود. موقعی که سال 1688 میشه و بالاخره قوه قانونگذاری یا مجلس انگلیس قدرت فائقه رو پیدا میکنه و لاک موفق میشه در آزادی به انگلیس برگرده و حتی توسط حکومت بعد از اون دعواها به عنوان اتفاقا چیز نماینده انگلیس توی براندنبورگ در بارگاه مثلا فریدریک و اون موقع پوتسام و اینجور جا چیز بودن، چی میگیم پروسا، انتخاب میشه که نمیاد، یعنی به عنوان حالا بگیم چیزی شبیه سفیر نماینده فلان و اینا، دیگه این پست هم قبول نمیکنه. ولی در هر حال به نوعی بیشتر اینه که یک مقام و منزلتی پیدا کرده بود و در آزادی به سر می برد. وضعیت انگلیس هم یه تغییراتی خیلی متفاوت الان کرده بود که اون پیش بینی میکرد و داشت. اینجا طباطبایی اینو قطعا نظر شخصی خودش نیست، حتما از جای دیگه هم هست، که جان لاک فصل 19 یعنی آخرین فصل کتاب رو به نوعی میگن که بازنویسی کرده و یک نوع تعدیلی در نظریه خودش که به خصوص توی همین قسمت پایداری و مقاومت هست، با این کوشش که توضیح بدهد اجتماع و اجتماع سیاسی اگر قرار باشه که یکیش منحل بشه تکلیف اون چی میشه، کوشش کرده در این خصوص یکم بیشتر حرف بزنه، صحبت کنه. این توضیحو من دادم ولی الان میخونیم و درست اونجاییشو که من میخوام از یک کمی آلمانی استفاده کنیم همین قسمتیه که جان لاک که حداقل ترجمه آلمانیشو ببینیم که اینا چجوری این فصلو فهمیدن و توضیح دادن. نمیدونم روشن شد اونی که گفتم یا نه. حالا بخونیم، اگر چیزی متفاوت از اینه دوستان میتونن من نگه دارن که راجبش صحبت کنیم. میگه از حدوداً 6-7 خط پایین تر از بالا 321 میگه گفته این که لاک، اونجایی که 1688 هست، گفته ایم که لاک مدتها پیش از آن که زمینه انقلاب شکوهمند 1688 فرام آید به نوشتن دو رساله درباره حکومت مشغول بود و به احتمال بسیار در بندهای این واپسین فصل یعنی فصل 19 هم که پیشتر نوشته شده بودند در آستانه انقلاب دگرگونی هایی وارد کرده است. نظریه پایداری یکی از مهمترین مباحث اندیشی سیاسی لاک بود، ازش افتاده که او با تکیه بر مقدماتی که برخی از آنها را نویسندگان سیاسی سده 17 مطرح کرده بودند بس داد. با این همه در ماهای پس از انقلاب شکوهمند، زمانی که در بازگشت از تبعید هلند مقدمات انتشار دو رساله را برای چاپ فراهم می آورد، در واپسین بند فصل 19 هم که واپسین سطرهای دومین رساله درباره حکومت نیز هست، لاک اندک تعدیلی در نظریه پایداری وارد کرد و نوشت. از اینجا به بعد ترجمه این بند آخر فصل 19 است که بیشترینش رو ترجمه کرده و ما همین بند رو از توی کتاب آلمانی هم حالا میخونیم. اول فارسیش رو میخونم بعد. و نوشت، این آخرین بند فصل 19 کتاب لاک با این بند کتاب رو تموم میکنه، همین کتاب درباره. خلاصه کلام این که قدرتی که هر فردی در زمان ورود به اجتماع به آن تفویض کرده تا زمانی که اجتماع برقرار است به او باز نمی گردد. یعنی اینجا اینجور فهمیده میشه که لاک میگه که آدم ها وقتی که از وضعیت طبیعی خارج میشن وارد اجتماع میشن، یک میخوام این خودشو استفاده کنم، یعنی آدم ها هر کدوم صاحب قدرتی هستن و این قدرتشون رو در شکل دادن به یک اجتماع نشون دادن، به نوعی این قدرت رو به اون پیکره تفویض کردن. میگه که اینو نمیتونی ازش دیگه بگیری،
یعنی ما
آره تا چی؟
تا زمانی که اجتماع برقرار است
به او باز نمیگردد و در اجتماع باقی خواهد ماند، زیرا بدون آن اجتماع و بدون آن اجتماع و دولتی وجود نمیتواند داشته باشد. به معنای امروزی آره، دولت هم که دولت معلومه بار سیاسی کامل داره. میگه بدون اون قدرتی که آدم ها به اجتماع تفویض کرده اند، این دولت و اجتماع نمیتونه وجود داشته باشه، که خلاف توافق آغازین است. یعنی خود لاک گفته این توش یک تناقضه. یعنی از یک طرف میگه که آدما با همدیگه قرارداد میگذارن که قانونی بذارن و هر موقع اون قانون، اون قرارداد نقض شد، اون قرارداد نقض شد به هم میخوره. میگه که اینجا به نوعی لاک داره متفاوت رو قبل حرف میزنه. یعنی و این که میگه که خلاف توافق آغازین است، اون توافق اون قرارداد آغازینه. یعنی شما از یک طرف لاک گفته بود که این قرارداد است و هرگاه نقض بشود منحل اون قرارداد، اون قرارداد بی اعتباره، ولی اینجا یه چیز دیگه داره.
چیزی خلاف توافق آغازینه؟
آلمانی که بخونیم روشن‌تر میکنه.
اینجا چه چیزی خلاف توافق آغازینه است؟
این که گفته که گفته که خلاصه کلام این که قدرتی که هر فردی در زمان ورود به اجتماع به آن تفویض کرده، درست، تا زمانی که اجتماع برقرار است به او باز نمیگرده.
چرا؟ چون این و در اجتماع اگر برگردد خلاف توافق آغازین است. اگر قدرت بهش برگردد خلاف توافق.
خب
زیر تناقض نیست.
زیرا بدون آن اجتماع و دولتی وجود نمیتواند داشته باشد که خلاف توافق آغازین است. بنابراین آنگاه که اجتماع قوه قانونگذاری را به مجلسی از افراد تفویض کرد تا اعضای آن مجلس و جانشینان آنان در آینده آن قوه را به کار گیرند، تا زمانی که آن حکومت برقرار باشد قوه قانونگذاری نمیتواند به مردم بازگردد. سبب این امر آن است که با تفویض قدرت به قوه قانونگذاری برای همیشه، مردم از قدرت خود صرف نظر کردند و نمیتوانند آن را باز پس بگیرند. اما اگر حدی در زمان برای قانونگذاری تعیین و قدرت عالی را به طور موقت به شخص یا مجلس تفویض کرده باشند، یا اگر قید شده باشد که ارتکاب خلافی از سوی نمایندگان خلع آنان را به دنبال خواهد داشت، در این صورت قدرت به اجتماع باز می‌گردد و مردم حق دارند به عنوان قدرت عالی عمل کنند و قانونگذاری خود را ادامه دهند. خود ادامه دهند یا صورت جدیدی از دولت را برقرار کنند، یا دولت قدیم را به افراد دیگری تفویض کنند.
یکی روشن‌ترش کرد.
خب حالا اونو
روشن‌ترش هم اینه که در واقع قرارداد رو روشن‌تر کرده. چون موقع میگفت اگر به هم بزنیم ما میتونیم شما را خلاف کنیم، الان میگه مثلا باید قید بشه اگر کار خلافی کرد، اگر از قانون دور کرد، اگر، یعنی این قرارداد واضح‌تر کرده.
قدرت همواره باید محدود باشه.
یعنی خیلی روشن‌ترش کرد در بازنویسیش نسبت به قبل، خیلی روشن‌ترش کرد. یعنی اومد گفت اول به قول شما چون محدود کرد زمان رو، دومم قید کرد اگر خلافی صورت بگیرد. یعنی اون قبلا اینا روشن نبود اصلا تو قرارداد، یه قرارداد روشن‌تر کرد.
این آخرین بند، آخرین فصل کتابه. اینو از اینجا از سوم آبشروس دیگه والدین شما بخون، برای اینکه این تیکه رو من دوباره بعد از هر جمله‌ای که آلمانیشو میخونه من از یک بار دیگه همین چیزی رو که الان خوندیم میخونم، چون در واقع این ترجمه همین بندیه که اینجا خونده میشه به آلمانی، با توجه به این که خود اینم از انگلیسی ترجمه شده، یعنی متن اصلی نیست، اینم متن ترجمه شده انگلیسی لاکه، یعنی هر دو ترجمه هم، چه آلمانی چه فارسی. یه ترجمه دیگه هم داریم اگر فرصت کردیم، این ترجمه اینم میخونیم که از نظر من تقریبا به دلیل اینکه به دلایل عدیده تقریبا این بند نامفهومه اینجا، خود ترجمه کتاب، منتاش طباطبایی خودش رسن اینو ترجمه کرد. یعنی ما سه تا متن رو الان داریم که فعلا دو تاشو اگرم میخواید میشه همزمان سومین چیزش هم خوند، یعنی سه تا متن رو با هم دیگه. تو شما چیز ندارید آقای بدیم آقای حفانی اگر لطف کنم اینجا اونجاست، اون آخری بند اینجاست، همینه از اینجا بند. شما از آلمانی شروع کن.
Die Gewalt, die jedes Individuum mit seinem Eintritt in die Gesellschaft an diese gab, kann niemals wieder an das Individuum zurückfallen, solange die Gesellschaft besteht, sondern wird auf immer in der Gemeinschaft verbleiben.
اینجا گفته بود خلاصه کلام این که قدرتی که هر فردی در زمان ورود به اجتماع به آن تفویض کرده تا زمانی که اجتماع برقرار است به او باز نمیگردد و در اجتماع باقی خواهد ماند. حالا شما آقای
میتوان چنین نتیجه گرفت که قدرتی که هر فرد در زمان ورود به جامعه آن داده است تا زمانی که جامعه پابرجاست نمیتواند مجددن افراد بازگردد. این قدرت برای همیشه در اجتماع باقی خواهد.
بله بخونید.
Denn ohne sie kann es keine Gemeinschaft.
این sie به چی برمیگرده؟
قدرت.
بله.
Kann es keine Gemeinschaft und kein Staatswesen geben. Das aber widerspricht dem ursprünglichen Übereinkommen.
همین چه نگهد؟
زی حفظ قانون.
نه، بدون آن، یعنی بدون قدرت زیرا بدون آن اجتماع و دولتی وجود نمیتواند داشته باشد، یعنی بدون قدرت، بدون که خلاف توافق آغازین است.
بدون اون تفویض قدرت، بدون اون تفویض قدرت.
نه اه اه میگه اون خلاصه کلام باید به اون جمله قبلی، چون این زیایی که به کار میبره اینا خیلی مهمه که به اجتماع برمیگرده، به دولت برمیگرده یا به قدرت برمیگرده. اینجا میگه که ببینید از روی جمله بالایی میشه فهمید که این زی چیست. الان رویا بخون.
من از اول دوباره Die Gewalt, die jedes Individuum mit seinem Eintritt in die Gesellschaft an diese gab, kann niemals wieder an das Individuum zurückfallen, solange die Gesellschaft besteht. Sondern wird auf immer in der Gemeinschaft verbleiben. Denn ohne sie kann es keine Gemeinschaft und kein Staatswesen geben.
به این دلیل که عزم میخوام به این دلیل که خود گمانشاف و خود اشتاد و زنو به کار میبره معلومه که این زی هیچ کدوم از اینا نیست.
نه ایست دی گوالت نه زی یعنی دی گوالت
نه گوالت
حقیست که به دولت داره
حق فردی که داره اون همونه گوالتی که فرد میده بدون اون دولتی وجود نداره.
گوالته گوالته
چند بار تکرار کرد که اون قانونی که به دولت میده قانون خود میده اگر این
موقعی
حفظ نشه اصلا سازمان به
هم این زی به اون قدرت برمیگرد
این زی اون قانونیه که به او داده برای همین نمیتونی پسش بگیری اگر نه دولت به
هم میگه این زی اونجا اینجا هم همینو گفته میگه زی را بدون آن اجتماع و دولتی وجود نمیتواند داشته باشه.
این آن هم
بده اون قدرتی که به
دادی بهش
این آن هم
زیه. آره گفتم که بعد قسمت بعدی اونجا چی گفته آقا؟
زیرا بدون چنین قدرتی نه اجتماع من نه دولتی میتواند وجود داشته باشه.
درسته؟
و این خلاف توافق
اولیه.
درسته. که خلاف توافق آغازین است. بله. بنا
اون رو روشن کرده.
بله.
ebenso kann auch die gesetzgebende Gewalt solange die Regierung besteht, niemals an das Volk zurückfallen, nachdem die Gesellschaft sie einmal in irgendeine Versammlung von Menschen gelegt hat, damit sie in ihnen und ihren Nachfolgern fortdauern soll.
آنگاه که اجتماع قوه قانونگذاری را به مجلسی از افراد تفویض کرد تا اعضای آن مجلس و جانشینان آنان در آینده آن قوه را به کار گیرند یک چند تا نقطه گذاشته یک کمی چیز نکرده تا زمانی که آن حکومت برقرار باشد قوه قانون گذاری نمیتواند به مردم بازگردد. اونجا چی نمیشته؟
همچنین زمانی که جامعه قدرت قانون گذاری شیوه تداوم و جایگزینی آن را به هر شکلی تثبیت کرد دیگر نمیتواند این قدرت را تا زمانی که حکومت برقرار است به مردم بازگردد.
منه؟ سبب این هم
از نو باید بخونم چون خیلی اصلا رشته کلام
ولی برو دیگه جلوتر این دفعه
ebenso kann auch die gesetzgebende Gewalt solange die Regierung besteht niemals an das Volk zurückfallen nachdem die Gesellschaft sie einmal in irgendeine Versammlung von Menschen gelegt hat, damit sie in ihnen und ihren Nachfolgern fortdauern soll, mit der Weisung und Autorität, diese Nachfolger zu bestimmen. Denn hat das Volk eine Legislative mit ewig dauernder Gewalt vorgesehen, so hat das Volk seine politische Gewalt der Legislative übertragen und kann sie nicht wieder an sich nehmen. Punkt.
خب این خیلی از این تیکه رو ترجمه نکرده شما الان بخونید چون این کوتاه کرده یه تیکه هاییو
به مردم بازید در این امر آن است که مردم قدرت خود را در اختیار قدرت قانونگذاری گذاشتن تا این قدرت بتوانند برای همیشه دوام یابند. در حقیقت آنها قدرت سیاسی خود را تسلیم قدرت قانونگذاری کردند و از این رو نمیتوانند
چیه سیاسی خود را ببخشید؟
قدرت قانونگذاری خود را خدا تا این قدرت بتوانند برای همیشه دوام یابند. در حقیقت آنها قدرت سیاسی خود را تسلیم قدرت قانونگذاری کردند و از این رو نمیتوانند آن را باز پس بگیرند. اما اگر آنها محدودیت زمانی و برای قدرت قانونگذاری گذاشته باشند و این قدرت برتر را این قدرت برتر را به یک فرد مجلس و غیره به صورتی موقتی تفویض کرده باشند، زمانی که آن امریت در انجام وظیفه خود ناموفق و با شکست مواجه شود، قدرت خود را از دست خواهد داد. در چنین حالتی و یا در پایان زمان تعیین شده، این قدرت مجددا به جامعه باز می‌گردد و مردم این حق را دارند که عنوان قدرت برتر دست به عمل زنند و خود و ادامه دهند راه قدرت قانون و خود ادامه دهنده راه قدرت قانونگذاری باشند. شکل دیگری از آن را برپا کنند و یا تحت همان شکل گذشته قدرت قانونگذاری را به دستان جدیدی بسپارند که در نزد آنها صالح است.
این خیلی
شما میخونید ترجمه یکیه
از دانلو
از دانلو
اینجا همون چیزی که شما الان خوندید تو خیلی مختصر گفته، میگه سبب این امر آن است که با تفویض قدرت به قوه قانونگذاری برای همیشه، مردم از قدرت خود صرف نظر کردند و نمیتوانند آن را باز پس بگیرند. اما اگر حدی در زمان برای قانونگذاری تعیین و قدرت عالی را به طور موقت به شخص یا مجلس تفویض کرده باشند، یا اگر قید شده باشد که ارتکاب خلافی از سوی نمایندگان خلع آنان را به دنبال خواهد داشت، در این صورت قدرت به اجتماع باز می و مردم حق دارند به عنوان قدرت عالی عمل کنند، یا دولت قدیم را
و قانونگذاری خود را
عمل کنند ببخشید و قانونگذاری را خود ادامه دهند، یا صورت جدیدی از دولت را برقرار کنند، یا دولت قدیم را به افراد دیگری تفویض کنند.
اینم همه رو گفته بود
ولی خیلی چیز کرده دیگه. آره خب اون چیزه، این همه معنا رو خلاصه تر آورده توی چیز، یعنی کلمه به کلمه ترجمه نکرده، بیشتر معنا رو آورده. بله شما دیگه
من این پاراگراف آخرشو نخوندم دیگه، اون چیزی
که شما فکر میکنم
Wenn es jedoch der Dauer der Legislative Grenzen gesetzt und diese in irgendeine Person oder Versammlung verkörperte höchste Gewalt nur auf Zeit geschaffen hat, oder wenn diese Gewalt durch die Verfehlung derer, die die Autorität besitzen, verwirkt ist, fällt sie mit der Verwirkung durch die Regierenden oder nach Ablauf der festgesetzten Zeit an die Gesellschaft zurück. Und das Volk hat das Recht, das höchste Gewalt zu handeln und die gesetzgebende Gewalt fortan selbst ausüben. Oder es kann eine neue Regierungsform begründen oder die Regierung unter der alten Form in neue Hände geben, wie es ihm gut scheint.
آخرین عبارت‌های فصلم، آخرین سطرهای فصل جان لاک هم می‌خونم و تموم می‌کنیم. به این طریق ما فصل بلند فلسفه سیاسی جان لاک رو، فلسفه سیاسی آزادی جان لاک رو از کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید دفتر سوم تقریباً در 4 جلسه به شکل مبسوطی دنبال کردیم.
دیگه آخر ببخشید، در واقع پاسخی همون پاسخی بود که تو اون گفتی که اون موقع که اون نوشته، از این بر نمیاد که مردم هر روز بیان تو خیابون و با قانون گذارا چیز کنن. این خیلی روشن ترش کرد،
درسته
که حکومت قانونه. درسته که بر ما یه مشروعیت مردم، ولی مردم دیگه چیزشون رو دادن بازم، یعنی این رو خیلی روشن‌تره تا اون چیز قبلیه که معلوم نبود هر روز مردم آیا میتونن بیان اینو به هم بزنن یا چجوری هست خلاص شورش کنن. این روشن‌تر میکنه در واقع حقوق نمیتونی پس بگیری مگه یه دلیلی داشته باشی. یعنی درسته که برای یه چیزی، ولی اونا قانون‌گذارا حرکت میکنن یا شورای
میگه بعدن صفحه 324 یه توضیح دیگه هم مطرح میکنه، میگه که لاک اون پاراگراف دوم فصل 324 او، یعنی خط دوم او، این فصل را یعنی جان لاک دوباره راجع به فصل 19 پاراگراف دوم صفحه 324 خط دوم او یعنی جان لاک این فصل را یعنی فصل 19 را با وارد کردن تمایزی میان فروپاشی اجتماع و حکومت آغاز کرد و توضیح داد که اصل در هر کشوری اجتماع آن است. مفسران به تعارضی که میان این دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که نداشت ننوشته اشاره کرده و گفتن که اندیشه لاک در رساله دوم از انسجام کافی برخوردار نبوده است و تنش‌های میان برخی از مفردات رساله او وجود دارد. میگه که بیان که بخواهیم به همه نظراتی که مفسران درباره اندیشه سیاسی لاک مطرح کردن بپردازیم، از باب نتیجه گیری باید بیفزاییم که تمیزی که میان فروپاشی اجتماع و حکومت وارد می کند یعنی جان لاک و تأکید او بر جایگاه اجتماع در هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خود لاک بر مبنای این دیدگاه اخیر بستی به نهادهای اجتماع داده و کوشیده است دولت را به عنوان عاملی برای حفظ کیان اجتماع آن مطرح کند. پیش از آن که اهمیت تمایز مفهومی دولت و جامعه مدنی در رساله دوم لاک را توضیح دهیم، باید بگوییم که جان لاک در ادامه اندیشه سیاسی بودن و تامس هابز به تأمل در سرشت امر سیاسی و مناسبات قدرت می پرداخت که مفهوم بنیادین آن حاکمیت بود. اونو دیگه نمی خونم، میان پایین تر سطر چهارم از آخر. با این همه موضع لاک بیشتر از آن که به عنوان پیشگام حاکمیت مردم ببخش
جملش
کمی سلیس نیست، ولی اینو بگم که خیلی مختصر چون نمیخوام الان راجع به روسو، معتقد به حاکمیت مردم بود، یعنی دریافتش با لاک تفاوت داشت، یعنی
یه برایه بذاری درست میشه.
آره،
بین مردم و رسو برایه.
آره، با این همه موضع لاک بیشتر از آن که به عنوان پیشگام حاکمیت
مردم برای رسو
جالب توجه باشد، از این حیث دارای اهمیت است که نخستین بار او، یعنی نخستین بار جان لاک، مضمون مفهوم جامعه مدنی در تداول جدید آن را بیش از نیم صد بیش از آدام فرگوسن وارد اندیشه سیاسی جدید کرد، که این پاورقش خوندیم در قسمت اول جلسه. لاک این تمایز را، یعنی تمایز میان جامعه مدنی و دولت را، با تکیه بر رساله لافسون با عنوان سیاست شرعی و عرفی در فصل 19 از رساله دوم آورده است که ما در بحث از آن توضیح دادیم. اندیشه سیاسی جان لاک در آغاز عصر انقلاب‌های دموکراتیکی که نخستین آنها انقلاب 1688 انگلستان بود، مرحله مهم در تحول از مفهوم هابسی حاکمیت به تدوین نظریه‌ای برای جامعه در استقلال آن از نظام قدرت بود. این عصر انقلاب‌های دموکراتیکی رو که به کار می‌بره طباطبایی، تا اونجایی که من متوجه میشم منظورش ترکیبی است از اراده، از پیدایش اراده مردم در قوه های قانون گذاری. این میگه عصر انقلاب های دموکراتی، در واقع پیدایش و اعمال قدرت مردم در قوه قانون گذاری. این در واقع آغازش اینه. حالا بعدها این دموکراسی ابعاد جدیدتر و گسترده‌تری پیدا میکنه، ولی آغاز عصر انقلاب‌های دموکراتیک یعنی همین. یعنی که میگه خودش باید تصریح میکنه، میگه نخستین آنها انقلاب 1688، یعنی رسمیت کامل پیدا کردن قوه قانونگذاری مجلس انگلیس.
یعنی میشد قدرت تقسیم شد بین شاه، اشراف و مردم. مردم قبلش نبود.
دقیقا.
و این 1688 مردم اونجا در واقع مردم و اشراف اینا دارای کانونهای چیز شدن، توی مجالس نماینده عوام داشت، نماینده چیز. یعنی اون بحثی که اونجا هست یه پارامتری باید
و میگه این نوع از حکومت‌ها که نقش مردم اینجوری روش مهر زده میشه دیگه، مرحله مهم در تحول از مفهوم حبسی حاکمیت که گفت مردم اراده خودشون رو میدن به حاکم، میگه مرحله مهم از اون مفهوم حبسی حاکمیت به تدوین نظریه‌ای برای جامعه، اون همه اون بحثی که شروع کردیم برای اینکه جامعه چه بود، جامعه شناسی چیست و به اصطلاح علم جامعه شناسی از چه زمانی اساساً آغاز شد، از زمانی که اساساً اجتماع فهمیده شد و به عنوان یک مفهوم تدوین کردید و جایگاهی در زندگی بشری پیدا کرد. این منظورش اونه، اون جامعه‌ای که برده توی گیومه. همه بحثمون حول این محور چند ماهه. مرحله مهم در تحول از مفهوم حبسی حاکمیت به تدوین نظریه‌ای برای جامعه در استقلال آن از نظام قدرت بود و بدین سان توانست مبنای نظریه فلسفی روشنگری به ویژه روشنگری اسکاتلند از آدام اسمیت، فرانسیس هاتسن، دیوید هیوم، جیمز استوارت تا آدام فرگوسن را هموار کند که مکتبی بسیار مهم در تدوین میگه که اینا نظریه فلسفه روشنگری رو که اینا رو که اسبر میگه پس از اینه که علومی در این حوزه ها میتواند آغاز به تدوین اون علوم شود. کسایی که مثلا یه دفعه میگه جامعه شناسی فارابی یا میگه که نمیدونم علم اقتصاد مثلا ابن خلدون یا میگوید مثلا تاریخ نویسی مثلا قرن مثلا تاریخ وصاف اسمشه، مثلا تاریخ نویسی دوران مثلا قرنهای 8 و 9 هجری رو تاریخ میخواد نام ببره، میگه اینا هیچ کدوم به اون معنا علم نیستن و پس از این حوادث فکریست که این حوزه ها تبدیل به موضوع علم می شوند و بار علمی پیدا می کنند. میگه که تا هموار کند که مکتبی بسیار مهم در تدوین نظریه های جدید در تاریخ، اقتصاد، اخلاق، علوم انسانی و اجتماع بود. نطفه بسیاری از بحث هایی که در نویسندگان اسکاتلند مطرح کردن در رساله های لاک تکوین پیدا کرده بود، حداقل نیم قرنش پیش، و از این حیث لاک پیشگام مکتبی نو و در اندیشه جدید به شمار می آید. لاک در اکتبر سال 1704 در نخستین سالهای سده‌ای که عصر روشنگری خوانده شده است روی در نقاب خاک کشید، اما همو بود که با اندیشه فلسفی و سیاسی خود راه سده‌ای را هموار کرد که انقلاب‌های دموکراتیکی چهره اروپا و آمریکا را به طور بی‌سابقه‌ای دگرگون کردند. عصر روشنگری نخست با لاک در نیمه دوم سده 17 آغاز شد و بسیاری از مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی جدید در همین دوره تدوین شد. کوزلک جان لاک را پدر معنوی روشنگری بورژوایی می‌نامد. تموم شد. اگر دیگه کار نداری که صحبت نیست، صحبت قطع کنیم.
روشنگری غیر بورژوایی چیه؟